ترک 14
فصل 5 قوانین خاص. بررسی قوانین خاص جهت آشنایی کامل با آیین دادرسی مدنی بایستی پیکره این موضوع را به طور جامع مورد بررسی قرار داد. در واقع شناخت درخت تنومند آیین دادرسی مدنی بدون شناخت شاخه ها و زیر شاخه های آن که در حال حاضر رشد زیادی هم داشته است میسر نخواهد بود. در کنار قانون آیین دادرسی مدنی که مهمترین منبع این درس است، شناخت قوانین خاص از اهمیت فراوانی برخوردار است. از این روی در این فصل تلاش گردیده است مواد مرتبط قوانین خاص ذیل عناوین مشخص آورده شود تا ضمن منظم کردن چیدمان مواد قانونی مطالعه آنها با تسهیل بیشتری انجام شود. از آنجایی که سوالات مطرح شده در آزمون‌های حقوقی غالباً از نص قوانین مزبور بوده است، لذا پس از بیان مواد مرتبط با یکدیگر، تست‌های مربوطه در ادامه بیان شده است. قوانین خاصی که در این فصل مورد اشاره قرار می‌گیرند، عبارتند از 1. قانون شوراهای حل اختلاف، 2. قانون دیوان عدالت اداری، 3. قانون اجرای احکام مدنی. قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 18/4387 کلیات و مقررات عمومی ماده 1 به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار شورا نامیده می شود تحت نظارت قوه قضاییه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می گردد. تبصره تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه قضایی به عهده رئیس همان حوزه قضایی می باشد. ماده 2 رئیس کل دادگستری استان می تواند برای رسیدگی به امور خاص به ترتیب مقرر در این قانون شوراهای تخصصی تشکیل دهد. ماده 45 پرونده هایی که تا زمان اجرای این قانون منتهی به اتخاذ تصمیم نشده باشد با رعایت مقررات این قانون در شوراهای حل اختلاف رسیدگی و نسبت به آنها اتخاذ تصمیم خواهد شد. ماده 47 در مواردی که شورا به عنوان داور مورد توافق طرفین به دعاوی و اختلافات رسیدگی می کند، رعایت مقررات مربوط به داوری مطابق قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه عمومی و انقلاب الزامی است. ماده 48 جهت تقویت و توسعه شوراها، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی و قضایی ملزم به همکاری با این نهاد جهت تقویت و توسعه شوراها، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی و قضایی ملزم به همکاری با این نهاد به ویژه تأمین و تخصیص نیروی اداری و قضایی لازم از طریق مأموره به خدمت شدن کارکنان دولت در شوراها هستند. ماده 49 دولت هر سال بودجه مورد نیاز شوراها را بر اساس بودجه پیشنهادی قوه قضاییه در قالب ردیف مستقل پیش بینی می کند. تأمین امکانات اداری و تجهیزات و مکان و امور مالی و پشتیبانی شوراهای حل اختلاف به عهده قوه قضاییه است. ترکیب، شرایط و چگونگی انتخاب اعضا. ماده 3 هر شورا دارای 3 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علل بدل است و می تواند برای انجام وظایف خود دارای 1 دفتر باشد که مسئول آن توسط رئیس شورا پیشنهاد و ابلاغ آن از سوی رئیس کل دادگستری استان یا معاون زیربط وی صادر می شود. ماده 36 در صورت فوت یا استعفا یا عزل اعضای شورا، عضو علل بدل با دعوت رئیس حوزه قضایی جایگزین عضو مذکور می شود. ماده 37 در غیاب عضو شورا با دعوت رئیس شورا، عضو علل بدل عهده‌دار وظیفه وی خواهد شد. ماده 6 اعضای شورا باید متدین به دین مبین اسلام بوده و دارای شرایط زیر باشند: الف تابعیت جمهوری اسلامی ایران، ب اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه، جیم حسن شهرت به امانت و دیانت و صحت عمل، دال عدم اعتیاد به مواد مخدر یا روانگردان یا سکرآور، ه دارا بودن حداقل 35 سال تمام، واو دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت از خدمت، ز دارا بودن مدرک کارشناسی جهت اعضای شوراهای حل اختلاف شهر، ه متأهل بودن، تا سابقه سکونت در محل شورا حداقل به مدت 6 ماه و تداوم سکونت پس از عضویت، ی نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی. تبصره 1. برای عضویت در شورا دارندگان مدرک دانشگاهی یا حوزوی در رشته‌های حقوق قضایی یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در اولویت هستند. تبصره 2. برای عضویت در شوراهای مستقر در روستا داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن الزامی است. تبصره 3. رئیس قوه قضاییه می تواند برای صلح و سازش در دعاوی احوال شخصیه اقلیت‌های دینی موضوع اصل 13 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای حل اختلاف خاص تشکیل دهد. اعضای این شورا باید متدین به دین خود باشند. ماده 4. در هر حوزه قضایی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شورا نامیده می شوند مطابق مقررات این قانون انجام وظیفه می نمایند. قاضی شورا می تواند همزمان عهده‌دار امور چند شورا باشد. ماده 5. قاضی شورا با ابلاغ رئیس قوه قضاییه از میان قضات شاغل منصوب خواهد شد و احکام انتصاب سایر اعضای شورا پس از احراز شرایط توسط رئیس قوه قضاییه و یا شخصی که توسط ایشان تعیین می‌گردد صادر می‌شود. ماده 7. قضات به استثناء قضات شورا، کارکنان دادگستری، وکلا و مشاوران حقوقی و پرسنل نیروی انتظامی و اطلاعاتی تا زمانی که در سمت‌های شغلی خود هستند حق عضویت در شورا را ندارند. صلاحیت ذاتی شورا، صلاحیت صلح و سازش. ماده 8. در موارد زیر شورا با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می نماید. الف. کلیه امور مدنی و حقوقی، به کلیه جرائم قابل بازداشت، جیم جنبه خصوصی جرائم غیر قابل گذشت. تبصره. در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می نماید. ماده 12. در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی دادگاه رسیدگی کننده می تواند با توجه به کیفیت دعوا یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش فقط یک بار برای مدت حداکثر تا 2 ماه موضوع را به شورای حل اختلاف ارجاع نماید. ماده 13. شورا مکلف است در اجرای ماده فوق برای حل و فصل دعوا یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیین شده به مرجع قضایی ارجاع کننده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی مستنداً اعلام نماید. صلاحیت استاره رأی. ماده 9. شورا در موارد زیر رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نماید. الف. در جرائم بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی رانندگی که مجازات نقدی قانونی آن حد اکثر و مجموعاً تا 30 میلیون ریال و یا 3 ماه حبس باشد. به تأمین دلیل. تبصره. شورا مجاز به صدور حکم حبس نمی باشد. ماده 11. قاضی شورا در موارد زیر با مشورت اعضای شورای حل اختلاف رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نماید. 1. دعاوی مالی در روستا تا 20 میلیون ریال و در شهر تا 50 میلیون ریال. 2. کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعوای مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه. 3. صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن. 4. ادعای اثار از پرداخت محکومون به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده باشد. عدم صلاحیت حتی با ترازی. ماده 10. دعاوی زیر قابلیت طرح در شورا را حتی با توافق طرفین ندارد. الف. اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع نسب. ب. اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت. جیم. دعاوی راجع به هجر و ورشکستگی. دال. دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی. ه. اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی غیر دادگستری می باشد. صلاحیت اضافی شورا. ماده 14. شورا باید اقدامات لازم را برای حفظ اموال صغیر، مجنون، شخص غیر رشید که فاقد ولی یا قیم باشد و همچنین غایب مفقود الاثر، ماترک متوفای بلا وارث و اموال مجهول المالک به عمل آورد و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام کند. شورا حق دخل و تصرف در هیچ یک از اموال مذکور را ندارد. صلاحیت شورای حل اختلاف در دعاوی مالی. ماده 11. 81. به موجب قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1387، صلاحیت شوراهای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی مالی عبارت است تا میزان 1. 10 میلیون ریال، 2. 20 میلیون ریال، 3. در روستا 10 میلیون ریال و در شهر تا 20 میلیون ریال، 4. در روستا تا 20 میلیون ریال و در شهر تا 50 میلیون ریال. صلاحیت شورای حل اختلاف در دعاوی مالی. ماده 11. 82. با توجه به قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1387، نصاب صلاحیت شوراها در رسیدگی به ادعاهای مالی عبارت است از 1. 10 میلیون ریال در روستا و شهر، 2. 10 میلیون ریال در روستاها و 20 میلیون ریال در شهرها، 3. 10 میلیون ریال در روستاها و 30 میلیون ریال در شهرها، 4. 20 میلیون ریال در روستاها و 50 میلیون ریال در شهرها. اختلاف در صلاحیت شورا. ماده 15. در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراها به ترتیب زیر اقدام می شود. الف. در مورد شوراهای واقع در یک حوزه قضایی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی همان حوزه است. ب. در مورد شوراهای واقع در حوزه های قضایی یک شهرستان یا استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضایی شهرستان مرکز استان است. جیم. در مورد شوراهای واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استان است که ابتداعاً به صلاحیت شورای واقع در آن استان اظهار نظر شده است. ماده 16. در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورا با سایر مراجع قضایی غیر دادگستری در یک حوزه قضایی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضایی مربوط است و در حوزه های قضایی مختلف یک استان، شعبه حل اختلاف با اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز همان استان است. در صورت تحقق اختلاف شورا با مراجع قضایی واقع در حوزه دو استان، به ترتیب مقرر در بند جیم ماده 15 این قانون عمل خواهد شد. ماده 17. در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورا و مرجع قضایی، نظر مرجع قضایی لازم الاتباع است. ماده 22. در مواردی که دعوای تاری یا مرتبط با دعوای اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد، رسیدگی به هر دو دعوا در مرجع قضایی صالح به عمل می آید. آیین رسیدگی در شورا. کلیات. ماده 20. رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری است. تبصره 1. اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است. تبصره 2. مقررات ناظر به وکالت، صدور رأی، واخواهی، تجدید نظر و هزینه دادرسی از حکم مقرر در ماده فوق مستثنا و تابع این قانون است. ماده 21. رسیدگی شورا تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست. تبصره 1. منظور از تشریفات رسیدگی در این ماده مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند آن است. تبصره 2. چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسیدگی حاضر نشود و یا لایحه‌ای ارسال نکند و این دعوت مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ نباشد، شورا مکلف است او را با ارسال اخطاریه دعوت کند. ماده 23. شورا علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین میتواند تحقیق محلی، معاینه محل، تأمین دلیل را نیز با ارجاع رئیس شورا توسط یکی از اعضا به عمل آورد. ماده 27. طرفین میتوانند شخصا در شورا حضور یافته یا از وکیل استفاده نمایند. تقدیم درخواست. ماده 18. رسیدگی شورا با درخواست کتبی یا شفاهی به عمل می آید. درخواست شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای خواهان یا متقاضی می رسد. ماده 19. درخواست رسیدگی متضمن موارد زیر است. 1. نام و نام خانوادگی، مشخصات و نشانی طرفین دعوا. 2. موضوع خواسته یا درخواست یا اتهام. 3. دلایل و مستندات درخواست. هزینه ی رسیدگی. ماده 24. رسیدگی شورا در امور مدنی مستلزم پرداخت 30,000 ریال و در امور کیفری 5,000 ریال به عنوان هزینه ی دادرسی است. درآمد حاصل از هزینه ی دادرسی و موارد دیگر به خزانه واریز و 100% آن طبق بودجه سالانه به شوراهای حل اختلاف اختصاص می‌یابد تا در جهت تأمین هزینه‌های شورا صرف شود. نحوه اتخاذ تصمیم و صدور رأی. ماده 25. در صورت حصول سازش میان طرفین، چنانچه موضوع در صلاحیت شورا باشد، گزارش اصلاحی صادر و پس از آن تایید قاضی شورا به طرفین ابلاغ می‌شود. در غیر این صورت موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است در صورت مجلس منعکس و مراتب به مرجع قضایی صالح اعلام می شود. ماده 26. در صورت عدم حصول سازش، چنانچه موضوع مطابق ماده 12 در صلاحیت شورا باشد، قاضی شورا پس از مشورت با اعضای شورا و اخذ نظریه کتبی آنها رأی مقتضی صادر می کند و در این صورت تنها نظر قاضی ملاک اخذ تصمیم و صدور رأی است. نظر اعضای شورا و مستندات باید ثبت و در پرونده منعکس شود. ماده 32. هرگاه در تنظیم یا نوشتن رأی سهو قلم رخ بدهد، مانند از قلم افتادن کلمه ای یا اضافه شدن آن و یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد، تا وقتی که نسبت به آراء مذکور اعتراض نشده است، قاضی شورا با درخواست ذی‌نفع رأی را تصحیح می کند و رأی تصحیح شده به طرفین ابلاغ خواهد شد. تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رأی تصحیح شده ممنوع است. قابلیت شکایت آراء شورا، واخواهی. ماده 28. رأی صادر از سوی قاضی شورا حضوری است مگر اینکه محکوم علیه یا وکیل او در هیچ یک از جلسات رسیدگی با عذر موجه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد. ماده 29. محکوم علیه غایب حق دارد به رأی غیابی ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ واقعی اعتراض نماید. این اعتراض واخواهی نامیده می شود و قابل رسیدگی است. تجدید نظرخواهی. ماده 31. کلیه آراء صادره موضوع مواد 9 و 11 این قانون ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی می باشد. مرجع تجدید نظر از آراء شورا، قاضی شورا و مرجع تجدید نظر از آراء قاضی شورا
دادگاه عمومی همان حوزه قضایی می باشد. چنانچه مرجع تجدید نظر آراء صادره را نقض نماید، رأساً مبادرت به صدور رأی می نماید. ماده 30. گزارش اصلاحی شورا قابل اعتراض نمی باشد و قطعی است. اجرای احکام شورا ماده 33. اجرای آراء قطعی در امور مدنی به درخواست ذینفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگ اجرایی مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام دادگاه ها توسط واحد اجرای احکام دادگستری محل به عمل می آید. ماده 34. چنانچه محکومون علیه محکومون به را پرداخت نکند و اموالی از وی به دست نیاید، با تقاضای ذینفع و دستور قاضی مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به اجرای احکام دادگستری اعلام می شود. نحوه اجرای آراء شورای حل اختلاف ماده 34 83. با توجه به قانون جدید شوراهای حل اختلاف، چنانچه محکومون علیه محکومون به را تحویل یا پرداخت نکند و اموالی نیز از وی به دست نیاید، 1. محکومون علیه را نمیتوان بازداشت کرد. 2. با درخواست محکومون علیه و به تشخیص قاضی شورا میتوان محکومون علیه را بازداشت کرد. 3. از طریق اجرای احکام دادگستری و با استناد به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی میتوان محکومون علیه را بازداشت کرد. 4. با درخواست محکومون علیه و تایید اعضای شورا و موافقت قاضی شورا میتوان محکومون علیه را بازداشت کرد. نحوه اجرای آراء شورای حل اختلاف ماده 33 84. رأی قطعی قاضی شورای حل اختلاف به درخواست ذینفع و با دستور نقطه چین و توسط نقطه چین اجرا می شود. 1. رئیس شورای حل اختلاف اجرای احکام دادگستری. 2. قاضی شورای حل اختلاف خود شورای حل اختلاف. 3. قاضی شورای حل اختلاف اجرای احکام دادگستری. 4. رئیس شورای حل اختلاف خود شورای حل اختلاف. تخلفات اعضای شورا ماده 38. چنانچه اعضای شورا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب تخلف شوند و یا حضور و مشارکت مناسب در جلسات شورا نداشته باشند یا شرایط عضویت در شورا را از دست بدهند، رئیس حوزه قضایی مراتب را مستنداً جهت رسیدگی به هیئت تخلفات اعضای شورا اعلام می کند. ماده 39. هیئت رسیدگی کننده به تخلفات مرکب از نماینده‌ای از سوی دادسرای انتظامی قضات، رئیس شورای حل اختلاف استان و مسئول حفاظت و اطلاعات دادگستری استان خواهد بود. ماده 40. اعضای هیئت رسیدگی کننده با ابلاغ رئیس قوه قضاییه برای مدت 3 سال منصوب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانه است. ماده 41. چنانچه هیئت رسیدگی کننده پس از دعوت از عضو شورا و شنیدن اظهارات و دفاعیات وی فقدان یکی از شرایط عضویت یا غیبت غیر مجاز او را احراز نماید، حکم به عزل وی صادر می کند. این حکم قطعی است. ماده 42. چنانچه قاضی شورا در انجام وظایف قانونی مربوط به شورا مرتکب تخلف شود، مراتب توسط رئیس حوزه قضایی یا هیئت موضوع ماده 40 این قانون به دادسرای انتظامی قضات اعلام می شود تا مطابق مقررات مربوط به تخلفات و جرائم قضات رسیدگی شود. ماده 43. چنانچه اعضای شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارائه خدمت به نفع یکی از طرفین اظهار نظر کنند، به مجازات بزه موضوع ماده 588 قانون مجازات اسلامی مصوبه 2/3/1375 محکوم خواهند شد. امتیازات اعضای شورا ماده 35. عضویت در شورا افتخاری است، لیکن قوه قضاییه به تناسب فعالیت و میزان همکاری قضات، اعضا و کارکنان شورا پاداش مناسب پرداخت می‌کند. ماده 44. چنانچه اعضای شورا در آزمون استخدام قضات، وکالت دادگستری، مشاور حقوقی یا کارشناس رسمی دادگستری پذیرفته شوند و حداقل 3 سال سابقه همکاری با شورا داشته باشند و حسن سابقه آنان به تایید رئیس کل شوراهای حل اختلاف استان برسد، مدت کارآموزی آنان به نصف تقلیل خواهد یافت. ماده 46. چنانچه به اعضای شورا در مقام انجام وظیفه و یا به مناسبت آن توهین شود، مرتکب به مجازات بزه موضوع ماده 609 قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 محکوم خواهد شد. تکلیف آیین نامه قانون شورا و قوانین مغایر. ماده 50. آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت 3 ماه از تاریخ تصویب توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد. ماده 51. کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغا الاثر اعلام می گردد. قانون فوق مشتمل بر 51 ماده و 10 تبصره در جلسه مورخ 18 تیرماه 1387 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت 5 سال در تاریخ 16/5/1387 به تایید شورای نگهبان رسید. قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392. بخش اول، تشکیلات. ماده 1. در اجرای اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران، واحدها و آیین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، دیوان عدالت اداری که در این قانون به اختصار دیوان نامیده می‌شود، زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل می‌گردد. ماده 2. دیوان در تهران مستقر است و متشکل از شعب بدوی، تجرید نظر، هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی می‌باشد. تشکیلات قضایی، اداری و تعداد شعب دیوان با تصویب رئیس قوه قضاییه تعیین می‌شود. تبصره: رئیس دیوان عدالت اداری می‌تواند پیشنهادات خود را به رئیس قوه قضاییه ارائه نماید. ماده 3. هر شعبه بدوی دیوان از 1 رئیس یا دادرس علل بدل و هر شعبه تجدید نظر از 1 رئیس و 2 مستشار تشکیل می شود. شعبه تجدید نظر با حضور 2 عضو رسمیت می یابد و ملاک صدور رأی نظر اکثریت است. آرای شعبه تجدید نظر دیوان قطعی است. تبصره: چنانچه جلسه شعبه تجدید نظر با حضور 2 عضو رسمیت یابد و هنگام صدور رأی اختلاف نظر حاصل شود، 1 عضو مستشار توسط رئیس دیوان به آنان اضافه می شود. ماده 4. قضات دیوان با حکم رئیس قوه قضایی منصوب می شوند و باید دارای 10 سال سابقه کار قضایی باشند. در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از گرایش های رشته حقوق یا مدارک حوزوی همتراز، داشتن 5 سال سابقه کار قضایی کافی است. تبصره 1. قضاتی که حداقل 5 سال سابقه کار قضایی در دیوان دارند از شمول این ماده مستثنا می باشند. تبصره 2. رئیس دیوان عدالت اداری می تواند قضات واجد شرایط را به رئیس قوه قضایی پیشنهاد نماید. ماده 5. رئیس دیوان رئیس شعبه اول تجدید نظر دیوان نیز می باشد و به تعداد مورد نیاز معاون و مشاور خواهد داشت. وی می تواند برخی اختیارات خود را به معاونان تفویض نماید. ماده 6. به منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در محل دادگستری یا دفاتر بازرسی کل کشور در هر یک از مراکز استانها تأسیس می‌گردد. این دفاتر وظایف زیر را به عهده دارند: الف، راهنمایی و ارشاد مراجعان، ب، پذیرش و ثبت دادخواست‌ها و درخواست‌های شاکیان، ت، ابلاغ نسخه دوم شکایات یا آراء صادر شده از سوی دیوان در حوزه آن دفتر که از طریق نمابر یا پست الکترونیکی یا به هر طریق دیگری از دیوان دریافت کردند. ت. انجام دستورات واحد اجرای احکام دیوان در حوزه مربوطه به آن دفتر. ماده 7. دیوان می تواند به تعداد مورد نیاز کارشناسانی از رشته های مختلف که حداقل دارای 10 سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند به عنوان مشاور دیوان داشته باشد. در صورت نیاز هر یک از شعب به مشاوره و کارشناسی، به درخواست شعبه یا به تشخیص رئیس دیوان، کارشناس مشاور توسط رئیس دیوان به شعبه معرفی می شود. در این صورت کارشناس پس از بررسی موضوع نتیجه را به طور مکتوب به شعبه ارائه می کند تا در پرونده درج شود. قاضی شعبه با ملاحظه نظر وی مبادرت به صدور رأی می نماید. تبصره: حقوق و مزایای مشاورینی که در اجرای ماده 9 قانون دیوان عدالت اداری مصوبه 25/85 منصوب شده اند، مطابق مقررات زمانه انتصاب محاسبه و پرداخت می شود. ماده 8. هیئت عمومی دیوان با شرکت حداقل 2/3 قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضایی وی تشکیل می شود و ملاک صدور رأی نظر اکثریت اعضای حاضر است. تبصره: مشاوران و کارشناسان موضوع ماده 7 این قانون می توانند با دعوت رئیس دیوان بدون داشتن حق رأی در جلسات هیئت عمومی شرکت کنند و در صورت لزوم نظرات کارشناسی خود را ارائه نمایند. ماده 9. واحد اجرای احکام دیوان زیر نظر رئیس دیوان یا معاون وی انجام وظیفه می نماید که از تعداد کافی دادرس اجرای احکام، مدیر دفتر و کارمند برخوردار است. تبصره: برای دادرسان اجرای احکام داشتن حداقل 10 سال سابقه قضایی و یا 5 سال سابقه قضایی با داشتن مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در رشته های حقوق و الهیات، گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی یا همتراز حوزوی آن لازم است. بخش دوم، آیین دادرسی. فصل اول، صلاحیت. ماده 10. صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است: 1. رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از الف، تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها، ب، تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند الف در امور راجع به وظایف آنها، 2. رسیدگی به اعتراضات و شکایت از آرا و تصمیمات قطعی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی ماننده کمیسیون‌های مالیاتی، هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها، 3. رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند 1 و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است، اعم از لشکری و کشوری، از حیث تضییع حقوق استخدامی. تبصره 1. تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای 1 و 2 این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است. تبصره 2. تصمیمات و آراء دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاه‌های انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد. ماده 11. در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی کننده حکم بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده صادر می نماید. تبصره: پس از صدور حکم و قطعیت آن بر اساس ماده فوق، مرجع محکومون علیه علاوه بر اجرای حکم مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه است. ماده 12. حدود صلاحیت و وظایف هیئت عمومی دیوان به شرح زیر است. 1. رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و مؤسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود. 2. صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد. 3. صدور رأی ایجاد رویه که در موضوع واحد آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده باشد. تبصره: رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضاییه و صرفاً آیین‌نامه ها، بخشنامه ها و تصمیمات رئیس قوه قضاییه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است. ماده 13. اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیئت عمومی است، مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص هیئت مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید. ماده 14. مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضایی شعب دیوان عالی کشور است. ماده 15. صدور حکم اصلاحی، رفع ابهام و اشکال، دستور اجرای حکم و انفصال مستنکف و هر گونه اقدامی که مستلزم تصمیم گیری مجدد است به عهده شعب صادر کننده رأی قطعی است. فصل دوم، ترتیب رسیدگی. مبحث اول، رسیدگی در شعب بدوی. اول، دادخواست. ماده 16. رسیدگی در شعب دیوان مستلزم تقدیم دادخواست است. دادخواست باید به زبان فارسی روی برگه های مخصوص تنظیم شود. تبصره 1. پرونده هایی که با صدور قرار عدم صلاحیت از مراجع قضایی دیگر به دیوان ارسال می شود، نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد. تبصره 2. از زمان تصویب این قانون، مهلت تقدیم دادخواست راجع به موارد موضوع بند 2 ماده 10 این قانون برای اشخاص داخل کشور 3 ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور 6 ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است. مراجع مربوط مکلفند در رأی یا تصمیم خود تصریح نمایند که رأی یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است. در مواردی که ابلاغ واقعی نبوده و ذی‌نفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید، شعبه دیوان در ابتدا به موضوع ابلاغ رسیدگی می نماید. در مواردی که به موجب قانون سابق اشخاصی قبلاً حق شکایت در مهلت بیشتری داشتند، مهلت مذکور ملاک محاسبه است. ماده 17. شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می کنند که شخص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی رسیدگی به شکایت را برابر قانون درخواست کرده باشد. ماده 18. دادخواست باید حاوی نکات زیر باشد. الف، مشخصات شاکی. 1. نام و نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، شغل، تابعیت و اقامتگاه برای اشخاص حقیقی. 2. نام، شماره ثبت، اقامتگاه اصلی و شماره تلفن تماس برای اشخاص حقوقی. ب. مشخصات طرف شکایت. 1. نام و نام خانوادگی، سمت و نشانی دقیق محل کار مأمور دولت در صورت امکان. 2. نام کامل دستگاه‌های موضوع ماده 10 این قانون. پ. نام و نام خانوادگی و اقامتگاه وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی شاکی در صورت تقدیم دادخواست توسط آنان. ت. موضوع شکایت و خواسته. س. شرح شکایت. جیم، مدارک و دلایل مورد استناد. چه، امضا یا اثر انگشت شاکی یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی وی و یا امضا و مهر شخص حقوقی ذیل دادخواست. ه، مدرک اثبات کننده سمت برای اشخاص حقوقی و نمایندگان قانونی. تبصره، شاکی می تواند علاوه بر نشانی پستی، نشانی پست الکترونیکی یا شماره تلفن همراه یا نمابر خود را به منظور ابلاغ اوراق اعلام نماید که در این صورت امر ابلاغ به یکی از طرق مزبور کافی است. ماده 19. هزینه دادرسی در شعب بدوی دیوان 100 هزار ریال و در شعب تجدید نظر 200 هزار ریال است. تبصره، مبلغ مذکور در این ماده به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هر 3 سال یک بار به پیشنهاد رئیس دیوان و تایید رئیس قوه قضاییه و تصویب هیئت وزیران قابل تعدیل می باشد. ماده 20. شاکی باید رونوشت یا تصویر خانا و گواهی شده ی اسناد و مدارک مورد استناد خود را پیوست دادخواست نماید. تبصره 1. تصویر یا رونوشت مدارک باید به وسیله دبیرخانه و یا دفاتر شعب دیوان و یا دفاتر اداری مستقر در مراکز استانها و یا دفاتر دادگاه‌های عمومی، دفاتر اسناد رسمی، وکیل شاکی یا واحدهای دولتی عمومی تصدیق شود. در صورتی که رونوشت یا تصویر سند خارج از کشور تهیه شده باشد، مطابقت آن با اصل باید در دفتر یکی از سفارتخانه‌ها یا کنسولگری‌ها و یا دفاتر نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران گواهی شود. تبصره 2. در مواردی که تصدیق اسناد و مدارک مربوط به واحدهای دولتی و عمومی از سوی شاکی ممکن نباشد و یا اینکه اساساً شاکی نتواند تصویری از آنها ارائه نماید، دیوان مکلف به پذیرش دادخواست است و باید تصویر مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه نماید. ماده 21. در صورتی که سند به زبان فارسی نباشد، علاوه بر تصویر یا رونوشت گواهی شده، ترجمه گواهی شده یا آن نیز باید پیوست شود. صحت ترجمه و مطابقت تصویر یا رونوشت با اصل باید به وسیله مترجمان رسمی یا سفارتخانه ها یا کنسولگری ها و یا دفاتر نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور گواهی شود. ماده 22. هرگاه دادخواست توسط وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی شاکی تقدیم شده باشد، باید تصویر یا رونوشت گواهی شده یک سند مثبت سمت دادخواست دهنده نیز ضمیمه گردد. ماده 23. دادخواست و ضمایم آن باید به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه تهیه شود. این اوراق و همچنین اوراق مربوط به رفع نقص و تکمیل دادخواست باید به وسیله پست سفارشی یا پست الکترونیکی دیوان یا ثبت در پایگاه الکترونیکی به دبیرخانه دیوان ارسال و یا به دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در مراکز استانها تسلیم گردد. تاریخ ثبت دادخواست در دبیرخانه دیوان و یا پایگاه الکترونیکی و یا تسلیم آن به پست سفارشی و یا ارسال از طریق پست الکترونیکی یا دفاتر اداری دیوان تاریخ تقدیم محسوب می شود. ماده 24. دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در مراکز استانها مکلفند دادخواست‌های واصل شده را به ترتیب وصول ثبت نموده و رسیدی مشتمل بر شماره و تاریخ ثبت، نام شاکی و طرف شکایت به شاکی، وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی وی تسلیم کند. ماده 25. دبیرخانه دیوان مکلف است قبل از ارسال پرونده جهت ارجاع با مراجعه به سوابق امر، چنانچه موردی حاکی از طرح قبلی شکایت وجود داشته باشد، مشخصات آن را به برگه دادخواست ضمیمه نماید. ماده 26. دادخواست های ثبت شده توسط رئیس دیوان یا معاون وی به شعبه ارجاع می شود. ماده 27. چنانچه دادخواست فاقد نام و نام خانوادگی شاکی یا اقامتگاه وی باشد، به موجب قرار مدیر دفتر شعبه رد می شود. این قرار قطعی است، ولی صدور آن مانع طرح مجدد شکایت نیست. چنانچه طرح دعوای مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد، از زمان اطلاع محاسبه می شود. ماده 28. در صورتی که هر یک از موارد مذکور در بندهای ب تا س و چ ماده 18 این قانون در دادخواست رعایت نشده باشد و یا دادخواست از جهت شرایط مقرر در مواد 19 الی 23 این قانون نقص داشته باشد، مدیر دفتر شعبه ظرف 2 روز نقایص دادخواست را طی اختاریه‌ای به طور مستقیم یا از طریق دفاتر مستقر در مراکز استانها به شاکی اعلام می کند. شاکی 10 روز از تاریخ ابلاغ اختاریه فرصت رفع نقص دارد و چنانچه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست به موجب قرار مدیر یا جانشین او رد می گردد. این قرار ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در همان شعبه دیوان است. رسیدگی به اعتراض نسبت به رد دادخواست توسط رئیس یا دادرس علل بدل شعبه انجام می شود و پس از صدور دستور توسط قاضی مزبور، مراتب توسط مدیر دفتر شعبه به معترض ابلاغ می گردد. این تصمیم قطعی است، ولی رد دادخواست مانع طرح مجدد شکایت نیست. ماده 29. پس از ارجاع دادخواست به شعبه، مدیر دفتر شعبه آن را پس از تکمیل بلا فاصله در اختیار قاضی شعبه قرار می دهد. قاضی شعبه دیوان در صورت احراز صلاحیت و کامل بودن پرونده، آن را با صدور دستور ارسال 1 نسخه از دادخواست و زمائم آن به طرف شکایت به دفتر اعاده می کند تا پس از ابلاغ دادخواست و زمائم آن به طرف شکایت در جریان رسیدگی قرار گیرد. تبصره. چنانچه پرونده ای مشمول تبصره ماده 90 این قانون باشد، شعبه دیوان خارج از نوبت و بدون ابلاغ دادخواست و زمائم آن به طرف شکایت به آن رسیدگی و رأی صادر می نماید. ماده 30. طرف شکایت موظف از ظرف 1 ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. عدم وصول پاسخ مانع رسیدگی نیست و شعبه با توجه به مدارک موجود به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نماید. تبصره. در صورتی که طرف شکایت بدون عذر موجه از دادن پاسخ در موعد مقرر در این ماده خودداری نماید، شعبه رسیدگی کننده متخلف را به 3 ماه تا 1 سال انفصال از خدمت محکوم می نماید. این حکم ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در شعبه تجدید نظر است. ماده 31. اگر ضمن 1 دادخواست شکایات متعدد مطرح شود که با یکدیگر ارتباط نداشته باشند و شعبه دیوان نتواند ضمن 1 دادرسی به آنها رسیدگی کند، شکایات مطرح شده را به صورت جداگانه رسیدگی می کند و نسبت به آنچه که صلاحیت ندارد قرار عدم صلاحیت صادر می کند. ماده 32. چنانچه اشخاص متعدد شکایت‌های خود را به موجب 1 دادخواست مطرح نمایند، در صورتی که شکایت مزبور منشأ و مبنای واحد داشته باشد، شعبه دیوان نسبت به همه موارد ضمن 1 دادرسی اتخاذ تصمیم می‌نماید. در غیر این صورت مطابق مفاد ماده قبل، موارد به تفکیک و جداگانه رسیدگی می‌شود. تبصره. شاکیان در صورتی که بیش از 5 نفر باشند می توانند در دادخواست نماینده ای را از میان خود جهت امر ابلاغ و اخطار به شعبه دیوان معرفی نمایند. ماده 33. موضوع شکایت و خواسته باید صریح و منجز باشد. در صورت وجود ابهام به تشخیص شعبه مراتب طی اختیاریه‌ای به شاکی اعلام می گردد و شاکی مکلف است ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اختاریه نسبت به رفع ابهام اقدام کند. در غیر این صورت شعبه نسبت به قسمت بمب هم قرار ابطال دادخواست صادر می نماید. دوم، دستور موقت. ماده 34. در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده 10 این قانون سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن غیر ممکن یا متأثر است، می‌تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید. پس از طرح شکایت اصلی، درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی به دیوان ارائه شود. این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست. ماده 35. شعبه رسیدگی کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع بر حسب مورد دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه صادر می نماید. تبصره: دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی دستور موقت نیز لغو می گردد. ماده 36. مرجع رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت موضوع ماده 34 این قانون شعبه است که به اصل دعوا رسیدگی می کند، لکن در مواردی که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هیئت عمومی دیوان تقاضای صدور دستور موقت شده باشد، ابتدا پرونده جهت رسیدگی به تقاضای مزبور به یکی از شعب ارجاع می شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه پرونده در هیئت عمومی خارج از نوبت رسیدگی می شود. ماده 37. شعبه دیوان موظف است در صورت صدور دستور موقت نسبت به اصل دعوا خارج از نوبت رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید. تبصره: مدیر دفتر شعبه مکلف است پرونده را به فوریت به نظر شعبه برساند و شعبه موظف به اتخاذ تصمیم فوری است. ماده 38. در صورت صدور دستور موقت یا لغو آن، مفاد آن به طرفین و در صورت رد تقاضای صدور دستور موقت، مفاد آن به شاکی ابلاغ می شود. تقاضای صدور دستور موقت قبل از اتخاذ تصمیم شعبه مانع اجرای تصمیمات قانونی موضوع ماده 10 این قانون نیست. ماده 39. سازمان‌ها، ادارات، هیئت‌ها و مأموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت مکلفند طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنکاف شعبه صادر کننده دستور موقت متخلف را به انفصال از خدمت به مدت 6 ماه تا 1 سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌نماید. ماده 40. در صورت حصول دلایلی مبنی بر عدم ضرورت ادامه اجرای دستور موقت، شعبه رسیدگی کننده نسبت به لغو آن اقدام می نماید. سوم، رسیدگی و صدور رأی. ماده 41. شعبه رسیدگی کننده می تواند هر گونه تحقیق یا اقدامی را که لازم بداند انجام دهد یا آن را از ضابطان قوه قضاییه و مراجع اداری بخواهد و یا به سایر مراجع قضایی نیابت دهد. ضابطان و مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلتی که شعبه دیوان تعیین می‌کند تحقیقات و اقدامات خواسته شده را انجام دهند. تخلف از این ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداری یا انتظامی است. ماده 42. در صورتی که محتوای شکایت و دادخواست مطروحه در شعبه دیوان حاوی مطالبی علیه شخص ثالث نیز باشد، این امر مانع رسیدگی شعبه به پرونده نیست. ماده 43. شعبه دیوان می تواند هر یک از طرفین دعوا را برای ادای توضیح دعوت نماید و در صورتی که شکایت از ادارات و واحدهای مذکور در ماده 10 این قانون باشد، طرف شکایت مکلف به معرفی نماینده است. تبصره 1. در صورتی که شاکی پس از ابلاغ برای ادای توضیح حاضر نشود یا از ادای توضیحات مورد درخواست استنکاف کند، شعبه دیوان با ملاحظه دادخواست اولیه و لایحه دفاعیه طرف شکایت یا استماع اظهارات او اتخاذ تصمیم می نماید و اگر اتخاذ تصمیم ماهوی بدون اخذ توضیح از شاکی ممکن نشود، قرار ابطال دادخواست صادر می گردد. تبصره 2. در صورتی که طرف شکایت شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی باشد و پس از احضار بدون عذر موجه از حضور جهت ادای توضیح خودداری کند، شعبه او را جلب می نماید یا به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت 1 ماه تا 1 سال محکوم می کند. تبصره 3. عدم تعیین نماینده توسط طرف شکایت یا عدم حضور شخص معرفی شده در مهلت اعلام شده از سوی شعبه دیوان موجب انفصال موقت از خدمات دولتی از 2 ماه تا 1 سال است. ماده 44. در صورت درخواست رئیس دیوان یا هر یک از شعب دیوان، کلیه واحدهای دولتی، شهرداری‌ها و سایر مؤسسات عمومی و ماموران آنها مکلفند ظرف 1 ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده‌های مورد مطالبه اقدام نمایند و در صورتی که ارسال اسناد ممکن نباشد، دلایل آن را به دیوان اعلام کنند. در صورت موجه ندانستن دلایل توسط دیوان و مطالبه مجدد و امتناع از ارسال ظرف 1 ماه، مستنکف به حکم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتی از 1 ماه تا 1 سال یا کسر 1/3 حقوق و مزایا به مدت 3 ماه تا 1 سال محکوم می شود. این امر حسب مورد مانع اختیار دیوان برای اقدام مقتضی در جهت دستیابی به دلایل و مدارک مورد نیاز یا صدور رأی طبق مدارک و قرائن موجود در پرونده نیست. مطالبه اسناد طبقه بندی شده مطابق مقررات مربوط صورت می گیرد. تبصره: شعبه دیوان مکلف است علاوه بر موارد مذکور در این ماده، مراتب امتناع مسئول مربوطه از انجام وظایف قانونی را جهت تعقیب کیفری به مرجع قضایی صالح اعلام نماید. ماده 45. شاکی می تواند دادخواست خود را قبل از وصول پاسخ طرف شکایت مسترد کند و در این صورت شعبه قرار ابطال دادخواست صادر می کند. شاکی می تواند دادخواست خود را تجدید نماید. پس از وصول پاسخ به درخواست استرداد دادخواست ترتیب اثر داده نمی شود. ماده 46. شاکی می تواند قبل از صدور رأی از شکایت خود به کلی صرف نظر نماید. در این صورت قرار سقوط شکایت صادر می شود و همان شکایت مجددا قابل طرح نیست. ماده 47. در صورت ضرورت به تشخیص رئیس دیوان یا رئیس شعبه به پرونده های مطروحه در شعب دیوان و شعب تجدید نظر آن خارج از نوبت رسیدگی می شود. ماده 48. هرگاه رسیدگی به شکایت در صلاحیت سایر مراجع قضایی باشد، شعبه دیوان با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع مذکور ارسال و مراتب را به شاکی اعلام می نماید و چنانچه موضوع را در صلاحیت مراجع غیر قضایی بداند، ضمن صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع صالح ارسال می نماید. مرجع اخیر مکلف به رسیدگی است. ماده 49. شاکی می تواند تا قبل از صدور رأی خواسته خود را اصلاح کند. قبول تقاضای اصلاح خواسته پس از ارسال دادخواست و زمام آن برای طرف شکایت مشروط بر این است که به تشخیص شعبه ماهیت خواسته تغییر نکرده باشد و شعبه بتواند بدون نیاز به ارسال مجدد دادخواست بر اساس دادخواست اصلاح شده رأی صادر نماید. ماده 50. هرگاه رسیدگی دیوان منوط به اثبات امری باشد که در صلاحیت مرجع دیگری است، قرار اناته صادر و مراتب به طرفین ابلاغ می شود. ذینفع باید ظرف 1 ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دیوان به مرجع صالح مراجعه و گواهی دفتر مرجع مزبور را مبنی بر طرح موضوع به دیوان تسلیم نماید. در غیر این صورت دیوان به رسیدگی خود ادامه می دهد و تصمیم مقتضی می گیرد. ماده 51. شکایات مطروح در دیوان که به تشخیص رئیس دیوان دارای موضوع واحد یا مرتبط باشد، در یک شعبه رسیدگی می شود و در صورت ارجاع به چند شعبه به همه پرونده ها در شعبه ای که سابقه ارجاع دارد رسیدگی به عمل می آید. ماده 52 در صورتی که شعبه دیوان از فوت یا محجور شدن شاکی یا زوال سمت نماینده قانونی او مطلع شود تا تعیین و معرفی قائم مقام قانونی متوفا یا محجور قرار توقف دادرسی صادر و مراتب از طریق دفتر شعبه به نشانی شاکی اعلام می شود. ماده 53 در صورت احراز هر یک از جهات زیر شعبه دیوان حتی قبل از ارسال دادخواست و زمائم به طرف شکایت قرار رد شکایت صادر می کند. الف شاکی برای طرح شکایت اهلیت قانونی نداشته باشد. ب شاکی در شکایت مطروحه ذینفع نباشد. پ شکایت متوجه طرف شکایت نباشد. ت شکایت خارج از موعد قانونی مطرح شده باشد. س شکایت طرح شده از حیث موضوع قبلا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند رسیدگی و حکم قطعی نسبت به آن صادر شده باشد. جیم موجبات رسیدگی به شکایت منتفی شده باشد. ماده 54 هرگاه شاکی جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری غیر از طرف شکایت را به دادرسی لازم بداند می تواند ضمن دادخواست تقدیمی یا دادخواست جداگانه حداکثر ظرف 30 روز پس از ثبت دادخواست اصلی تقاضای خود را تسلیم کند. همچنین در صورتی که طرف شکایت جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری به دادرسی را ضروری بداند می تواند ضمن پاسخ کتبی دادخواست خود را تقدیم نماید. در این صورت شعبه دیوان تصویری از دادخواست لوایح و مستندات طرفین را برای شخص ثالث ارسال می کند. ماده 55 هرگاه شخص ثالثی در موضوع پرونده مطروحه در شعبه دیوان برای خود حق قائل باشد یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذینفع بداند می تواند با تقدیم دادخواست وارد دعوا شود. در صورتی که دادخواست مذکور قبل از صدور رأی واصل شود شعبه پس از ارسال دادخواست برای طرفین دعوا و وصول پاسخ آنان با ملاحظه پاسخ هر سه طرف مبادرت به صدور رأی می نماید. ماده 56 هرگاه شاکی و یا طرف شکایت اخذ توضیح از هر شخص حقیقی یا حقوقی را درخواست نماید و شعبه دیوان نیز آن را مؤثر در کشف حقیقت بداند نسبت به اخذ توضیح اقدام می نماید. شعبه دیوان می تواند رأساً نیز نسبت به اخذ توضیح از سایر اشخاص اقدام نماید. ماده 57 آراء شعب دیوان که بدون دخالت فرد ثالث ذینفع در مرحله دادرسی صادر شده در صورتی که به حقوق شخص ثالث خلل وارد نموده باشد ظرف 2 ماه از تاریخ اطلاع از حکم قابل اعتراض است. این اعتراض در شعبه رسیدگی کننده به پرونده مطرح می شود و شعبه مزبور با بررسی دلایل ارائه شده مبادرت به صدور رأی می نماید. ماده 58 شعبه دیوان پس از رسیدگی و تکمیل تحقیقات ختم رسیدگی را اعلام و ظرف 1 هفته مبادرت به انشاء رأی می نماید. ماده 59 دادنامه باید حاوی نکات زیر باشد. الف تاریخ شماره دادنامه شماره پرونده. ب مرجع رسیدگی و نام و نام خانوادگی رئیس یا دادرس شعبه. پ مشخصات شاکی و وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی او با قید اقامتگاه. ت مشخصات طرف شکایت و وکیل یا نماینده قانونی او با قید اقامتگاه. س موضوع شکایت و خواسته. جیم گردش کار متضمن خلاصه شکایت و دفاع طرف شکایت، تحقیقات انجام شده و اشاره به نظریه مشاور در صورتی که طبق ماده 7 این قانون پرونده به مشاور ارجاع شده باشد و تصریح به اعلام ختم رسیدگی. چه رأی با ذکر جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی. ه امضای رئیس یا دادرس علل بدل و مهر شعبه. ماده 60 شعب دیوان مکلفند در مورد هر شکایت به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی حکم صادر کنند. ماده 61. دادنامه پس از صدور ثبت می شود و رونوشت آن ظرف 5 روز برای ابلاغ به طرفین ارسال می شود. ماده 62. ابلاغ آراء دیوان می تواند به یکی از طرق زیر صورت گیرد: الف، به طرفین شکایت یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنان توسط دفتر شعبه، ب، از طریق اداره ابلاغ به موجب مقررات آیین دادرسی مدنی، پ، از طریق پست الکترونیک یا نمابر به ادارات دولتی یا شکایت به تقاضای قبلی آنان برای استفاده از این روش ابلاغ، ت، از طریق دفاتر اداری دیوان موضوع ماده 6 این قانون، س، به وسیله دادگستری محل اقامت. ماده 63. هرگاه شعبه رسیدگی کننده دیوان در مرحله رسیدگی به آرا و تصمیمات مراجع مذکور در بند 2 ماده 10 این قانون اشتباه یا نقصی را ملاحظه نماید که به اساس رأی لطمه وارد نکند، آن را اصلاح و رأی را ابرام می نماید و چنانچه رأی واجد ایراد شکلی یا ماهوی مؤثر باشد، شعبه مکلف است با ذکر همه موارد و تعیین آنها پرونده را به مرجع مربوطه اعاده کند. مرجع مذکور موظف است مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص یا ایرادهای اعلامی اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصمیم یا صدور رأی نماید. در صورتی که از تصمیم متخذه و یا رأی صادره مجدداً شکایت شود، پرونده به همان شعبه رسیدگی کننده ارجاع می شود. شعبه مذکور چنانچه تصمیم و یا رأی را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد، مستند به قانون و مقررات مربوط آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین موضوع ماده 7 این قانون مبادرت به صدور رأی ماهوی می نماید. تبصره: شعبه می تواند علاوه بر نظر مشاورین موضوع ماده 7، اندلزوم از نظر کارشناسان و متخصصین هر رشته از میان کارشناسان رسمی دادگستری و یا دستگاه‌های مربوط استفاده نماید. ماده 64. در مواردی که به موجب قانون یا مصوبه‌ای لازم الاجرا تشخیص موضوعاتی از قبیل صلاحیت‌های علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی به عهده کمیسیون یا هیئت‌های واگذار شده باشد، شعبه دیوان فقط از جهت رعایت ضوابط قانونی و تطبیق موضوع و فرایند بررسی آن بر اساس قانون یا مصوبه رسیدگی می کنند و در صورت شکایت شاکی از حیث تشخیص موضوع شعبه رسیدگی کننده موظف است حسب مورد پس از ارجاع پرونده به هیئت کارشناسی تخصصی زیرب که توسط شعبه تعیین می گردد با کسب نظر آنان مبادرت به انشاء رأی نماید. مبحث دوم، رسیدگی در شعب تجدید نظر. ماده 65. کلیه آراء شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنها قابل تجدید نظرخواهی در شعب تجدید نظر است. مهلت تجدید نظرخواهی برای اشخاص مقیم ایران 20 روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران 2 ماه از تاریخ ابلاغ است. ماده 66. تجدید نظرخواهی با تقدیم دادخواست به دفتر شعبه صادرکننده رأی یا دبیرخانه یا دفاتر اداری دیوان انجام می‌گیرد. دادخواست تجدید نظر توسط رئیس دیوان به یکی از شعبه تجدید نظر ارجاع می‌شود. ماده 67. دادخواست تجدید نظر باید روی برگه‌های مخصوص نوشته شود و حاوی نکات زیر باشد: الف، مشخصات و اقامتگاه تجدید نظرخواه، ب، شماره و تاریخ رأی تجدید نظرخواسته، پ، شعبه صادرکننده رأی تجدید نظرخواسته، ت، تاریخ ابلاغ رأی تجدید نظرخواسته، س، دلایل و جهات تجدید نظرخواهی. تبصره: رعایت مقررات مواد 20 تا 23 این قانون در تقدیم دادخواست تجدید نظر ضروری است. ماده 68. چنانچه دادخواست تجدید نظر فاقد مشخصات تجدید نظرخواه یا اقامتگاه او باشد، پس از انقضای مهلت تجدید نظرخواهی دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر شعبه تجدید نظر رد می شود. این قرار قطعی است. در سایر موارد نقص دادخواست تجدید نظر وفق ماده 28 این قانون اقدام می شود. اگر دادخواست تجدید نظر خارج از مهلت مقرر تسلیم شده باشد، شعبه تجدید نظر قرار رد دادخواست را صادر می کند. ماده 69 عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی موجب نقض رأی در مرحله تجدید نظر نیست. در این موارد شعبه تجدید نظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار می کند که ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید. در صورت عدم اقدام و همچنین در صورتی که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد، رأی صادر شده نقض و قرار رد دعوا صادر می شود. ماده 70 چنانچه شعبه تجدید نظر در رأی بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم افتادگی در آن قسمت از خواسته که به اثبات رسیده اشکال دیگری ملاحظه نکند، ضمن اصلاح رأی آن را تایید می‌کند. ماده 71 چنانچه شعبه تجدید نظر ایراد تجدید نظرخواه را وارد تشخیص ندهد، رأی شعبه بدوی را تایید و در غیر این صورت آن را نقض و پس از رسیدگی ماهوی مبادرت به صدور رأی می‌نماید. ماده 72 شعبه تجدید نظر در صورتی که قرار مورد تجدید نظرخواهی را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تایید می کند. در غیر این صورت پس از نقض قرار، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه صادر کننده قرار عدت می نماید. ماده 73 هرگاه در مرحله تجدید نظر تقاضای صدور دستور موقت شود، اتخاذ تصمیم با شعبه تجدید نظر است. اجرای دستور موقت مستلزم تایید رئیس دیوان است. دستور موقت صادر شده از شعبه بدوی مادام که توسط مرجع تجدید نظر لغو نگردد به قوت خود باقی است. ماده 74 چنانچه قاضی شعبه بدوی صادر کننده رأی پی به اشتباه خود ببرد و پرونده به هر علتی به شعبه تجدید نظر نرفته باشد، با ذکر دلیل پرونده را از طریق رئیس دیوان به شعبه تجدید نظر ارسال می کند. شعبه یاد شده با توجه به دلیل ابرازی و در صورت وارد دانستن اشتباه، رأی صادر شده را نقض می نماید و هرگاه رأی صادره به صورت قرار باشد، پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شعبه بدوی اعاده و در غیر این صورت اقدام به رسیدگی ماهوی می کند. ماده 75 در صورتی که حداقل 1 قاضی از 2 قاضی و یا 2 قاضی از 3 قاضی صادر کننده رأی در شعبه تجدید نظر پی به اشتباه شکلی یا ماهوی خود ببرند، مراتب را با ذکر دلیل به رئیس دیوان اعلام می دارند. رئیس دیوان پرونده را جهت رسیدگی و صدور رأی به شعبه هم عرض ارجاع می دهد. ماده 76 صدور حکم اصلاحی در مورد سهو قلم یا اشتباه محاسبه و یا رفع ابهام که توسط شعبه صادر کننده رأی انجام می شود مشمول مواد 74 و 75 این قانون نیست. ماده 77 در صورتی که رأی بر مبنای اتفاق نظر نباشد، نظر اقلیت نیز در پیش نویس رأی درج می شود و به امضای آنان می رسد و در پرونده بایگانی می شود. ماده 78 مقرراتی که در مرحله بدوی رعایت می شود در مرحله تجدید نظر نیز جاری است، مگر اینکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. ماده 79 در صورتی که رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بیان شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای 1 بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه هم عرض ارجاع می نماید. رأی صادر شده قطعی است. تبصره چنانچه رأی قطعی موضوع این ماده از شعبه بدوی صادر شده باشد، در این صورت پرونده برای صدور رأی به شعبه تجدید نظر ارجاع می گردد.